بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 318 صفحه 50. و جواب ان الاستداره ان کانت جزئیتا کانت ذات وضع ولا محاله یکون محلها ذات وضع فیصیر الجزء الذی هو محلها مستدیرا بها. گفتیم که فخر رازی که ادراک رو عبارت از اضافه میدونه بر قول مشهور که ادراک رو عبارت از صورت ذهنیه قرار دادن چندین اشکال وارد کرده. بعضی از اشکالاتش رو در قبل خوندیم. اشکال دیگرش رو گفتیم، تا حدی هم جواب دادیم، منطقه خوب دوباره را اشاره کنه. اشکال دیگری این بود، اشکال دیگریش این بود که اگر صورت علمیه شیء عبارت از ادراک باشد، ما در هر ادراکی باید صورت علمیه اون مدرک رو در پیش خودمون داشته باشیم، و چون صورت علمیه هر شیئی با صورت خارجیه برابر است از جهت ماهیت، پس اگر تأثیری برای این صورت علمیه باشد، اگر تأثیری برای صورت خارجیه باشد، برای این صورت علمیه هم همون تأثیر خواهد بود. این دو تا مطلب معلومه. اگر ادراک صورت علم، حضور صورت علمیه باشد، این مطلب اول، اگر ادراک حضور صورت علمیه باشد، لازم است که ما در ادراک هر شیئی صورت علمیه اون شیء را حاضر داشته باشیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که صورت ذهنیه و علمیه هر شیئی برابر است با صورت خارجیه همون شیء، چون قرار شد که وجود ذهنی با وجود خارجی ماهیتاً یکی باشند، فقط وجودها فرق کنند. بنابراین اگر صورت ذهنیه در ما پیدا شد، با صورت خارجیه به لحاظ حقیقت یکسانند. اگر اثری، خب نتیجه این است که اگر اثری برای صورت خارجیه باشد، همون اثر برای صورت ذهنیه هم هست. بنابراین اگر صورتی رو ما تصور کردیم، این صورت با تأثیری که دارد توی ذهن ما می آید و در ذهن ما اون اثر رو می گذارد. حالا که این مقدمه معلوم شد، اشکال می کنیم. می گیم که اگر ما استداره رو تصور داریم، استداره در صورتی که در خارج باشد، صورتی خارجی که وقتی بر هر مادهی وارد شد اون ماده رو مستدیر می کند. خب همین صورت خارجی داره به ذهن من می آید، پس باید با همین اثر به ذهن ما وارد بشه، پس باید ذهن ما را مستدیر کنه. مثال بعدی، حرارت صورتی است که وقتی در خارج باشد و بر هر شیء وارد شود، اون شیء را گرم می کند. پس اگر صورت خارجی این حرارت به ذهن من آمد، با توجه به اون مقدمه‌ای که گفتیم، باید ذهن ما را گرم کند. در حالی که می بینیم نه استداره ذهن ما را مستدیر می کند و نه هم حرارت ذهن ما رو مستدیر گرم می کند. از اینجا می فهمیم که صورتی در ذهن ما نیامده و الا اگر می آمد تأثیرش رو می گذاشت. پس باید بگیم که علم و ادراک عبارت از حصول صورت ذهنیه نیست، بلکه علم و ادراک عبارت است از ارتباطی که ما با اون صورت خارجی برقرار می کنیم. البته هنوز فخر رازی نخواسته نتیجه بگیره که ادراک اضافه است، فقط خواسته قول مشهور رو باطل کنه. بعدن برای اثبات قول خودش بیاناتی داره که ذکر خواهیم کرد. الان تمام همتش اینه که قول مشهور رو باطل کنه و ثابت کنه که ادراک صورت ذهنیه نیست. اما حالا چی هست اینو بعدن بحث میکنه. لذا در اینجا نمیخوام نتیجه بگیریم، اگر چون گاهی نتیجه میگیریم، ولی لازم نیست نتیجه بگیریم که ادراک چی هست، فقط کافیست که ثابت کنیم ادراک اونی که مشهور گفتن این اشکال ایشون بود که خوندیم و تکلیف کردیم. حالا جواب عرض کردم که خواجه در جواب اشکال استداره رو یک بار مطرح میکنه، اشکال حرارت رو بار دیگر، این دوتا رو با هم جواب نمیده، در حالی که به یک جواب میتونه هر دو رو جواب بده. میتونه بگه که استداره صورت خارجی است، حرارت هم امر خارجی است، اینها تا وقتی در خارج هستن اثر دارن، وقتی تو ذهن میان صورت خارجی که به ذهن نمیاد، مفهوم اون صورت به ذهن میاد و مفهوم اون اثر خارجی رو نداره. این حرارت اگر موجود باشد به وجود خارجی اثر داره، اون استداره اگر موجود باشد به وجود خارجی اثر داره، ولی اگر موجود شده وجود ذهنی اون اثر رو نداره، فقط یه اثر داره که عبارت از حکایته، فقط میتونه حکایت کنه خارج رو، بیش از این دیگه اثری نداره. مثلا خواجه میتونست این چنین جواب بده، هر دور اینطور جواب بده، ولی خواجه دومی رو که حرارت میشه این چنین جواب داده، اولی رو خود رو توضیح داده. به نظر میرسه که جواب اولش هم مثل جواب دومشه، منتها جواب اول رو مفصل تر وارد شده، آدم به نظرش میرسه که تفاوت گذاشته بین دو جواب. در جواب اول گفته استداره یا جزئی یا کلی. استداره جزئی یعنی شخص، شخص همیشه موجود فی الخارجه، پس استداره جزئی یعنی استداره خارجی. استداره کلی یعنی مفهوم، مفهوم همیشه کلیه، مگر اینکه شما به وسیله جزئیش کنید، ولی خودش به لحاظ ذاتش کلیه، جزئی نیست. پس استداره در صورتی که کلی باشه میشه مفهوم، در صورتی که جزئی باشه میشه شخص خارجی. خواجه میفرماد اونی که میتواند محل خودش را مستدعی کند استداره جزئی است، اونی که کلی است نمیتواند محل خودش را مستدعی کند. بعد اون وقت وارد بحث میشه، میگه اگر اون استدارهی که در ذهن من میاد جزئی باشد، این ادعا این دعوا رو طرح نمی کنه که حالا اونی که به ذهن من میاد جزئی و کلی، کاری به این نداره، البته معتقده که اونی که به ذهن من میاد کلیه، ولی الان وارد این بحث نمیشه. به صورت مماشات میگه اگر اونی که تو ذهن من آمده جزئیه، حکمش این است، اگر کلی است حکمش آن است. نمیگه کدوم به ذهنه، این الان تو این مسئله دعوا نداره. میگه که اگر اونی که به ذهن من آمده جزئی باشد، چون استداره جزئی میتواند محل را مستدیر کند، این هم میتواند محل را مستدیر کند. اما محل چیه؟ محل اون بخشی از مغز، یا محل اون چشم، و یا محل اون روح بخاریه، اینا میشن محل. اینا رو میتونه مستدیر کنه، ولی قوه رو دیگه نمیتونه مستدیر کنه، چون محلش قوه نیست، استداره آمده تو اون محل افتاده، و قوه چون استداره در اون محل حاضر شده، این قوه داره استداره رو درک میکنه. دقت کنید، هیچ وقت اون صورت خارجی توی قوه وارد نمیشه، بلکه تو محل قوه وارد میشه، منتها چون قوه در اون محل حاضره و مثل آینه میمونه، عکس اون شی رو در خودش نشون میده، نه چیزی در قوه افتاده باشه یا چیزی در قوه حلول کرده باشه. استداره چه جزئی چه کلی تو قوه حلول نمی کنه، بلکه تو اون ماده‌ای که قوه محل قوه شده در اونجا حلول می کنه. خب اون محل رو مستدیر می کنه، اگر جزئی بود اون محل رو مستدیر می کنه، ولی قوه دیگه مستدیر نمی شه و اشکال هم پیش نمیاد. حالا اون محل مستدیر بشه بشه، باید بریم بگردیم ببینیم آیا مستدیرش میکنه یا نمیکنه، شاید کرده و میکنه، اگر وارد میشه میکنه. اگر هم اون استدارهی که ما تصور کردیم کلی باشه، کلی یعنی مفهوم استداره، مفهوم استداره نه محل رو مستدیر میکنه نه قوه رو، خود جزئی که قوه رو مستدیر نمیکنه، فقط محل رو مستدیر میکنه، اون کلی هیچ کدوم رو مستدیر نمیکنه. پس در کلی اشکال نداریم، در جزئی هم نسبت به قوه اشکال نداریم، فقط نسبت به محل قوه اشکال هست، اونم مستدید بکنیم مشکلی پیش نمیاد و میکنه اگر هم وارد بشه میکنه، ولی مهم اینه که مستدیر جزئی وارد نمیشه. مستدیر جزئی وارد نمیشه، این مستدیر خارجی وارد نمیشه. خاطر اینو بیان اینطوری بیان میکنه، این تیکه اخیر رو نمیگه، نمیگه مستدیر جزئی وارد نمیشه. اگر اینو میگفت با همون جوابی که در حرارت میداد یکی میشه، اما چون این تیکه رو نگفته جواب اولش و جواب دومش فرق میکنه. چنده هایشون اینطور میگه مستدیر جزئی اگر وارد شود این اثر رو دارد و اگر کلی وارد شود این اثر رو ندارد. اثرش نفاقت هم اینه که محل مستدیر میکنه، قوه رو کار نداره. وقت قطب رازی اشکال میکنه که مستدیر جزئی هم نمیتونه کار انجام بده، اون هم نمیتونه محل مستدیر کنه. ظاهرن قطب رازی مستدیر جزئی هم مفهوم گرفته، بعدم گفته که مستدیری که مفهوم باشد چه جزئی چه کلی اثری نداره، مفهوم فقط اثر حکایته. بنابراین این جزئی و کلی میتونن از خارج حکایت کنند، نمیتونن محل رو مستدیر کنند چون که این اثری برشون نیست، چه جزئی باشن چه کلی. بعد گفته بهتر است که خواجه این چه این جواب بده که مستدیر وقتی وارد ذهن میشود مفهوم است، استداره وقتی وارد ذهن میشود مفهوم است و استداره خارجی مفهوم نیست، یه چیز خارجیه، اون تأثیر میکند، اینی که تو ذهن آمده تأثیر نمیکند. اینطوری جواب میداد، میگه خواجه خوب بود اینطوری جواب میداد نه اونطوری که جواب داده. از چنان جواب خواجه رو البته این آزار تکلف داره، ولی میشه به جواب قطب رازی برگردون، یعنی میشه با منظور خواجه از این که استداره جزئی یعنی استداره خارجی، اگر استداره خارجی به ذهن آمد اثرش را خواهد گذاشت، ولی به ذهن نمی آید. این ولی به ذهن نمی آید خواهی نگفته، شاید دیده واضحی نگفته. اگر استداره کلی به ذهن آمد این اثر رو نخواهد داشت، و استداره کلی به ذهن میاد پس بی اثر تو ذهن میاد. استداره جزئی اگر بیاد با اثر میاد ولی نمیاد، استداره کلی میاد ولی بی اثر میاد. فعلی ای حالین تو ذهن اثر استداره نیست، خواهی اینو میخواد بگه، ولی کلامش از کردن یه مقدارش حذف شده اونجایی که ما میفهمیم، وقت اشکال قطب رازی وارد شده. ولی ظاهرا خواجه همون جوابی رو میخواد بده که قطب رازی گفته، یعنی میخواد بگه استداره خارجی اثر دارد نه استداره ذهنی. اینو میخواد بگه، منتها به جای اینکه بگه استداره ذهنی اثر نداره تفصیل بده بین جزئی کلی. فقط تنها اشکالی که وارد میشه اینه که اگر واقعا خواجه میخواست در اقتدار همون جواب حرارت رو بده چرا این دوتا رو از هم جدا کرد؟ خواجه اول هر دو رو یه جور جواب میداد، همونطور که در حرارت میگفت وجود ذهنی بی اثر است و وجود خارجی مستر است، در اقتدار هم همین رو میگفت، چرا اقتدار رو فرق گذاشت؟ من اولی که وارد شدم گفتم شاید خواسته همون جواب حرارت رو ذکر کنه منتها مفصل تر، یعنی همین حرفی که در استداره زد اینان در حرارت هم میاد و همون حرفی که در حرارت زد اینان در استداره میاد، منطقه در استداره مطلب رو باز کرد در حرارت، چون دید که در استداره حرف رو توضیح داده دیگه توضیح نداد، مختصر گفترد شد. بعید نیست که خواهد این چنین نظری داشته و الا حرفش حرف همون قطب رازی باشه، وقت تفصیلش و توضیحاتش از کردن به این جهت باشه که توضیح داده شد. بنابراین اگر حرف خواجه حرفی باشد که از ظاهر عبارتش برمیاد اشکال قطب برش وارد میشه، اما اگر با اون توجیهی که عرض کردم برگرده به حرف قطب اشکال برش وارد میشه. استداره خارجی اون کیفیتی نه، استداره خارجی کیفیتی، اون کیفیت وقتی وارد نه مستدیر خارجی، مستدیری که ما ادراک میکنیم در واقع یه جسمی داره ادراک میشه، اون ادراک جسمه. فخرازی ادراک جسم رو مطرح نکرده، ادراک استداره رو مطرح کرده، یعنی همون کیفیت خارجی رو که استداره است. اون رو اگر شما تصور کنید نه جسم مستدیر رو، جسم مستدیر تصور کنید که میشه ادراک جسم از وقتی ایشون بیرون میگه، یعنی فخرازی میگه استداره رو تصور کنید نه جسم مستدیر رو. استداره تصور کنید جسم زن صورت استداره پیدا میکنه، این استداره هر جا وارد بشه جسم رو مدور میکنه، پس این استداره باید قوه باطل شما رو یا قوه متخیل شما رو مستدیل کنه. اشکال فقط اینه که جواب خاجی جواب میده قوه رو مستدیل نمیکنه، خیلی بتواند تأثیر کند محل قوه رو مستدیل میکنه، اونم در صورتی که استداره استداره جزئی باشه. نه، استداره ای که در این شخص خارجی وارد شده، نه خود این شخص خارجی، استداره ای که در این جسم مدور خارجی وارد شده اون استداره خاصیه.
نورش نمیشه
بله؟
نورش نمیشه.
نور مگه استداره هست؟ نور کیفیت مبصره، استداره کیفیت چیه؟ استداره کیف مختص به کلمه، جز کیفیات محسوسه حساب نمیشه. کیف مختص به کلمه فرق میکنه با نور. نور کیف مبصره، این کیف مخصوص به کلمه، اصلا دو نوع جدا هستن، اصلا بحث ما در نور نیست.
استداره مبصر این باید مستدیل بیاد تو ذهن کلمه
مبصر که این مفهوم اصلا مبصر که استداره معنی نمیده، استداره خارجی هست. نه، شما یه جسم مستدیر رو تحلیلش کنید چیه؟ ماده است و صورت است، این میشه جوهرش. عوارضش چیه؟ عوارضش ممکنه روشنایی باشه، ممکنه شیرینی باشه، یکی از عوارضش هم استداره. یکی از عوارضش شما که استداره رو یک کیف نمیدونید وقتی که بحث میکنید قبولش دارید، وقتی میاد اینجا که این بحث اینجا میشین قبولش نمی کنید، بالاخره در جای دیگه شما استداره قبول دارید، قبول دارید که این جسم عوارضی دارد، از جمله عوارضی جسم داره یه دائره یا یک کره، یه نوع کمیت، یه نوع کمیت یعنی کیف مختص به کم. برای دیگه استداره بر چی عارض میشه؟ بر خط، بر سطح، بر جسم. خط و سطح جسم میشن کم، پس استداره بر کم عارض میشه، بعد اون کمه بر جوهر عارض میشه، پس این کیف مختص به کم میشه. استداره کیف مختص به کم یعنی عارض بر کم، مختص به کم یعنی فقط عارض بر کم میشه، عارض بر چیزی نمیشه، عارض بر جسم به ماها و جسم نمیشه، عارض بر جسم میشود که جسم تعلیمی دارد، یعنی حجم دارد که حجم میشه کم، عارض بر جسم نمیشه. ببینید عارض میشه بر خط و سطح و حجم که هر سه این سه تا هم عارض بر جسم طبیعی هست. جسم طبیعی جوهره، جسم تعلیمی سطح خط، هر سه عرضن و کمن که اون استداره بر این سه تا عارض میشه، استداره بر این سه تا عارض میشه، وقت میشه کیف مختص میکن. ببینید هیچ وقت مفهوم نمیتونه جزئی باشه مگر اینکه شما اون مفهوم رو با اسم اشاره یا علامیت اشراب کنید، و الا مفهوم هر وقت وارد ذهن شد قابل صدق بر کثیرینه، ولو اون که کثیرینی نداشته باشه. همین زیدی که شما در بیرون دیدیدش و ازش یه تصویری گرفتین، اون تصویر قابل صدق بر کثیرینه، ولو الان مصداقی جز همین زید نداره، ولی اگر یه مصداق دیگری خدا براش می آفرید این همین زید قابل صدق بر او هم بود، پس این مفهوم می شود کلی، چون قابل صدق بر کثیرینه. و می دونید که در کلی حقیقی، در کلی حقیقی لازم نیست که مصداق کثیر باشه، قابلیت صدق لازمه. در کلی اضافی باید مصداق کثیر داشته باشید، اما در کلی حقیقی قابلیت صدق لازم است، ولی اصلا هیچ مصداقی هم نداشته باشه، حتی ممکن اون مصداق هم باشد، یا ممکن اون مصداق باشد بی مصداق باشد، یا ممکن اون مصداق باشد یک مصداق داشته باشه، در همه حال کلی کلیه. در کلی حقیقی گفتن فرق داره با کلی اضافی، کلی اضافی حتما مصادیق میخواد، مصادیق بالفعل میخواد، اما کلی حقیقی مصادیق بالفعل نمیخواد، فقط قابلیت صدق میخواد. خب این مفهومی که تو ذهن شما میاد ولو بیش از یک فرد یا یک مصداق در خارج نداره، ولی چون قابلیت صدق دارد میشه کنید. نه،
مفهوم
قابل صدقه. مگر این که شما مقیدش کنید به ذکر، مقیدش کنید به همین شخص. الان عرض میکنم پس مفهوم قابل صدقه مگر اشاره رو روش اشراب کنید. اشاره یعنی مفهوم رو مربوط کنید به این ذکر، نه به ذکر، به این ذکر. وقت میشه جزء چه مفهومی که آمده تو ذهنتون مقیدش کنید به همین و همشه جزی شما رو دارید مقید میکنید. اگر مقید نکردید این مفهوم با این که از جزی گرفته شده ولی کلی قابل صدق بر کثیرین است، قابل صدق است ولو بیش از یه نصداق ندارد. شما دارید توجه میکنید این که بیش از یه نصداق نداره این که پس جزیه، نه قابلیت شما لحظه کنید ولی یه نصداق بیشتر ندارید. ولی قابلیت صدق بر کثیرین داره، همین قابلیت صدق بر کثیرین رو کلی کرده. ولی حالا چون یک مصداق دارد، اگر شما یه مصداقش رو ملاحظه کردید این چه جزئی، همون مفهوم میشه جزئی چون اشاره دارید میکنید. اگر نه این مصداق واحدش رو ملاحظه نکردید خود مفهوم ملاحظه کنید قابل صدق بر کثیرین و کلی. پس همیشه مفاهیم کلی هست مگر اینکه درشون اضافه یعنی اشاره اضافه اشتباه گفتم اشاره اشراف بشه که شما اون مفهوم رو مشیر بگیرید به این زد، بگید مفهوم این زد. اگر این زد گفتید دوشه جزئی، اما اگر گفتید مفهوم زد کلیه، پس هیچ وقت جزئی به ذهن نمیاد، همیشه کلی به ذهن میاد مگر اینکه شما با اشاره جزئیش کنید. و اگر با اشاره جزئی کردین اثر خارجی نداره، چون خود اشارم باز مفهومه، هیچ وقت اثر خارجی نمیاد. با اشاره جزئیش کنید، ما میگیم خودش جزئی باشه. اگر خودش جزئی بود آمد تو ذهن مستدیر میکنه، یعنی محل ذهن مستدیر میکنه. اما اگر خودش جزئی نبود با اشاره خواستین جزئیش کنید اثر استدلال نداره. صفحه 318 است، این سطر 5. و جواب این است که استدلال این کانت جزئیتن کانت ذات وضع این، اگر جزئی باشد قابل اشاره حسیه. همین کان از ذات وزن دقت کنید، اون مفهومی که تو ذهن میاد دیگه ذات وزن نیست، نمیشه بهش اشاره حسی کرد. اون استداره خارجی اشاره حسی برمیداره، البته به تبع جسم بهش اشاره میکنه، به تبع جسم مثل همه عوارض، تمام عوارض اینطورن که شما وقتی میخواد بهشون اشاره کنید به تبع جوهر اشاره میکنید، مستقیم به خود عرض نمیشه اشاره کنید. استدلالم همینطوره، وقتی میخواد اشاره کنه به تبعی جسم اشاره میکنه. پس کان از ذات وضع این، اگر جزئی باشه ذات وضع یعنی قابل اشاره حسیه. و ما لا محالا محلش هم ذات خواهد بود، یعنی محلش هم جسم خواهد بود. پس قوه نمیتواند استداره رو، نمیتواند محل استداره باشه، چون محل استداره جزئی، زیرا که گفتیم محل استدلال جزئی باید قابل اشاره حسی باشد و قوه قابل اشاره حسی نیست. محلش قابل اشاره حسی است ولی خودش قابل اشاره حسی نیست. سیصیر الجزء الذی هو محلها مستدیرا بها، جزئی که محل این استداره مستدیر می شود بها، یعنی به سبب این استداره محل مستدیر میشه. اما محل قوه نیست، محل اونیست که قوه درش حلول کرده، پس قوه مستدیر نمیشه، محل مستدیر میشه. محل هم که مستدیر میشه من حیث و محله ها مستدیر میشه. مثلا فرض کنید که شیشه ای رو مستدیر کردیم، آهنی رو مستدیر کردیم، استداره بر این جسم وارد شده چون شیشه است، اینه گل کرده چون شیشه است، نه چون محلش شده، لذا میبینید آهن رو هم گرد کرده. اگر شیشه بودن دخالت داشت در مستدیر شدن، آهن نباید مستدیر شد، در حالی که دیدیم آهن هم مستدیر شده. یا اگر آهن بودن دخالت داشت در مستدیر شدن، شیشه نباید مستدیر میشد، در حالی که شیشه مستدیر شد. از اینجا میفهمیم که ماده در استداره دخالت نداره، محل بودن دخالت داره. ماده میخواد هر ماده ای باشه، میخواد ماده شیشه باشه، میخواد ماده آهن باشه، میخواد ماده سنگ باشه. استداره اگر محلی انتخاب کرد، اون محل رو من حیث این که محلشه گرد میکنه، نه از حیث این که اون محل ماده کجا داره. لذا ایشون قید میکنه من حیث و محل ها، یعنی میخواد بگه ماده مهم نیست، بنابراین اگه بخشی از مغز باشه اونم باید مستدیر بشه. اگه چشم باشه اونم باید مستدیر میشه. هر ماده هست باشه، اگر محل شد باید مستدیر میشه. من هی سوال محله ها، از اینجا هرچی محله باید مستدیر میشه. ولا یلزم من ذالک ان یسیر المدرک، یعنی لازم نیست که قوه ادراکی هم مستدیر میشه، محل مستدیر میشه اما قوه ادراکی نه. بلای الزم من ذالک، یعنی از این که محل مستدیر میشود لازم نیست که مدرک، یعنی قوه ادراکی، مدرکی که این محل آلت هست برای اون مدرک، اون هم یسیر مستدیر هست، اون دیگه لازم نیست مستدیر باشه. این در صورتی بود که استدلال جزئی باشه که گفتیم حتی اکثر تأثیری که میتواند بگذارد در محله، در قوه نیست، قوه رو مستدیر نمی کنه ولی محل رو میتونه مستدیر کنه اگر جزئی بیاد تو ذهن. و امکان کلیت هم، ولی اگر این استدلال کلی بود و استدلال کلی به ذهن ما آمد، استدلال کلی میشه مفهوم لم تکن ذات وضعین، قابل اشاره حسی نیست که میشه مفهوم، اونم مفهوم کلی و قابل اشاره حسی نیست. و لا تخذی ان یسیر محله ها مستدیر، ان یسیر محله ها مستدیر اقتضا نمی کنه که محلش مستدیر بشه، تشبهت خود قوه محل این استداره جز این مستدیر نمی شود تا چه برسه به قوهی که در این محل حاضر است، او به طریق اولا دیگه مستدیر نمی شه. پس اگر استداره کلی تصور شد هیچ تدویری لازم نمیاد، هیچ مدور بودنی لازم نمیاد، نه در قوه نه در محل. اگر جزئی حاصل شد مدور بودن لازم میاد فقط برای محل نه برای قوه. این هم اضافه کنید در حالی که آنچه که در ذهن حاضر میشود کلیست نه جزئی، پس هیچ مدور شدنی لازم نمیاد نه برای محل نه برای قوه. این شق اخیر رو خواجه در ادراک قبول میکنه، نه شق اول. تو شق اول به طور فرضی گفته اگر استداره جزئی که همون استداره خارجی تونست توی ذهن بیاد، ذهن مدور نمیکنه، محل مدور میکنه، ولی اون استداره به ذهن نمیاد، اونی که به ذهن میاد کلی که هیچ اثری ندارد جز حکایت، نمیتواند محل رو مستدیر کند نمیتواند قوه رو مستدیر کند. پس اونی که به ذهن میاد مستدیر کننده نیست، اونی هم که مستدیر کننده است به ذهن نمیاد. این حاصل جوابیست که ما از کلام خواجه برداشت میکنیم، ولی ظاهر کلامش همونیست که قطب راضی گفته و اشکال قطب راضی هم بر ظاهر وارده، ولی اونطور که جمعش کردیم دیگه اشکال درش خواهده نیست، یه چیزی تقدیر بهتون درستش کرد و اون تقدیر هم تقدیر واضحی بود که خواجه میتونست رو به خاطر بزرگ ترسش کنه. این تقدیری نبود که به دنبال قرینه رو گردید بگید قرینه بر این تقدیر چی؟ قرینه لازم نداره چون واضحه. ببینید استداره اگه ذات وضع باشه میشه مادی، مادی که شد تأثیر گذاره. استداره اگه تو مجرد بیاد که نمیتونه کاری بکنه، استداره در ماده میتونه کار اثر گذار باشه، این قابلیت محل لازمه. استداره اگه مادی شد توی ماده میاد، ماده رو مستدیر میکنه. استداره اگر مادی نشد توی ماده نمیاد و تأثیر مستدیر کردن نداره. این که ایشون میگه که استداره میشه ذات وضع یا استداره میشه غیر ذات وضع به همین مناسبتی که اگر ذات وضع شد میشه مادی، مادی که شد محلش هم ماده است، وقت تو محل مادی اثر میذاره چون میتونه اونجا بیاد و حلول کنه. اما اگر مادی نشد تو محل مادی حلول میکنه، تو غیر مادی حلول میکنه، وقتی تو غیر مادی حلول کرد اثر نداره. که مهم اینه که استداره اگر ذات وضع شد میشه مادی و اگر ذات وضع نشد نمیشه مادی، وقتی اگر مادی شد تو ماده میاد، اگر غیر مادی شد تو غیر مادی میاد، تو غیر مادی اثر نداره تو ماده اثر داره. این که استداره حضر اثر سازه زیر ماده در نه خب به واسطه مادی نیست، رضا تاثیر نمیده. مادی که نیست یعنی ماده نیست، نمیخوام بگم مادی نیست، ماده نیست، این تو ماده باید بیاد، یعنی استدلال باید توی ماده بیاد نه تو مادی. مادی شامل میشود هم ماده رو، یعنی جسمی رو که حلول، چیزی رو که حلول کرده باشه در ماده بهش میگه مادی. ولی مثل قوه رو استقرار هم بهش میگیم جسمانی، البته اونم مادی میگیم، بالاخره در یه ماده حلول کرده، ولی ماده ماده اولا نیست، ماده ثانی هست، ولی بالاخره در یه ماده حلول کرده بهش میگیم مادی و جسمانی. اما مرادمون از مادی که استداره میتونه توش حلول کنه این چنین مادی نیست، بلکه مرادمون خود ماده است، این جسمی که ماده داشته باشه. پس استداره توی باسره نمیتونه بیاد، ولی اون باسره به خاطر حلولش در چشم مادیه، ولی استداره توی چشم نمیاد، توی باسره نمیاد، توی چشم منتقل میشه، یا تو روح بخاری موجود در چشم منتقل میشه، تو جلیدیه، تو روح بخاری، بلکه تو یکی از این اجسام وارد میشه، نه تو اون جسمانی. حالا بهتره که با این تعبیری که الان عرض کردم مطلب رو روشن‌ترش کنم، که استداره در جسم باید وارد بشه نه در جسمانی و نه در مجرد. در مجرد تأثیر نمیگذارد، میشه مثلا عقل. در جسمانی هم مثل باطله تأثیر نمیگذارد، در جسم مثل چشم، روح بخاری، انسال ذلك اثر میده. بله دیگه جسم، عرض کردن جسم، حالا جسم بفرمید یا جرم بفرمید، یه دفعه عرض کرده بودم جرم رو در مثل چشم و اینه نمیگیم، جرم رو اصطلاحا در افلاک میگیم، جسم رو در چشم و اعضا و اینها میگیم، در عناصر میگیم جسم. خب این جواب اشکال اول فخر رازی. جواب دوم، بله محله ها، یعنی محل استداره، محل استداره کلیه مستدیر دیگه نمیشه. محل استداره کلیه رو باید ببینیم چیه. محل استداره کلیه دیگه جسم نیست، محل استداره کلیه نفسه، حتی باطره نیست، نفس یا بنابر قول صدرا متخیل است. صدرا میگه که متخیلا میتونه کلی رو ادراک بکنه، او حتی معتقده که لازم نیست محل کلیات رو عقل قرار بدی، محل کلیات رو متخیلا میتونه قرار بدی. بنابر نظر ایشون محل استداره کلیه متخیله یا عقله، بنابر نظر مشا عقل، بعدش تعبیر میکنه به نفس ناطقه، حتی عقل تعبیر میکنه به نفس ناطقه. پس ولا تختزی هم یسیر محله ها مستدیرن، محل استداره بنابراین که استداره کلی باشه میشود نفس. حالا نفس به مرتبه عقلی بنابر نظر مشا، یا نفس به مرتبه عقلی یا خیالی بنابر نظر سجا. و اما الحراره، جواب درباره حرارت رو مرحوم خواجه اینطوری بیان میکنه که حرارت با سه شرط تأثیر میذاره، با سه شرط. یکی این که حلول کند در جسم، حلول کند در جسم، حرارت باید در جسم حلول کند. دوم این که اون جسم قابل باشد که حرارت رو ظاهر کند. یک شرط مربوط به خود حرارته که باید حلول کند در جسم، شرط دوم مربوط به اون جسم نیست که محل حرارت قرار گرفته، و اون اینه که بتواند حرارت رو ظاهر کند و از حرارت منفعل شود. شرط سوم اینه که اون جسم خالی از ضد حرارت باشد، ولی حرارت نمی‌پذیرد. پس با سه شرط حرارت از این جسم حاصل می‌شود. شرط اول این که این حرارت حلول کند در جسم، جسمم طوری باشد که که قابلیت حرارت رو داشته باشد و خالی از ضد حرارت باشد. بنابراین اگر حرارت خاص حلول کنه در مجرد اثر گرم کردن نبوده، حرارت خاص حلول کنه در جسم فلک که جسم فلک قابلیت ندارد حرارت رو ظاهر کند، اون هم همینطور حرارت در اون تأثیر گرم کردن ندارد. حرارت حلول کند در عنصر، ولی عنصر سرد باشد و این حرارت رو راه ندهد، یعنی مبتلا به ضد باشه، بازم حرارت تأثیر نمی کند. پس جسم باید عنصری باشد، یک فلکی نباشه، فلکی قابل نیست برای حرارت. دوم خالی از ضد باشد، اگر خالی از ضد نباشه قابل نیست که حرارت قبول کنه، مگر اینکه حرارت ضدش رو باطل کنه، انقدر قوی باشه که ضد رو باطل کنه. به وقت وقتی هم ضدش رو باطل کرد باید میشه بیزه، یعنی واجب شرط میشه. سوم اینکه حرارت یک پیچنین جسم حلول کند، اولا جنس عنصری باشد، ثانیا خالی از ضد باشد، ثالثا حرارت درش حلول کنه. با این سه شرط اون محل حرارت رو ظاهر میکند. ببینیم حالا در ادراک ما چه اتفاقی میفته. جسم جسم عنصریه، یا چشمه، یا بخشی از مغزه که جسم عنصریه، پس قابلیت حرارت داره، خالی از ضد هم هست، چون که نمیشه گفت این قسمت سرد یا گرم، خالی از ضد هم هست. ولی اونی که حلول میکنه حرارت نیست، شکل سوم نیست، افکاری نیست. اونی که حلول میکنه حرارت نیست، مفهوم حرارته. ما که نگفتیم مفهوم حرارت گرم میکنه، خود حرارت گرم میکنه، عین الحراره گرم میکنه، لا صورت الحراره و مفهوم الحراره. این جواب خیلی راحته، استدلال رو همینجور جواب بدهد کافی بود. اون چه که حلول می کند در ذهن ما مفهوم حرارتی، نه خود حرارت، و اونی که اثر گذاره خود حرارتی. پس اونی که اثر گذار است حلول نکرده، اونی که حلول کرده اثر گذار است. این توضیحی که من عرض کردم یه حاشیه‌ای لازم داشت که من خواستم مطلب رو تموم کنم بعد حاشیه‌اش رو عرض کنم، و اونی که ما گفتیم مغز ما، چشم ما عنصر است، پس قابلیت حرارت و ورودت دارد، و بعد گفتیم که و خالی از ضد هم هست. این خالی از ضد بودن یا خالی از حرارت بودن این احتیاج به حاشیه داشت. معتقدن آقایون که مغز ما سرده، بقیه اعضا بدن گرمه، پس مغز مشتمل بر ضده، بقیه هم حرارت رو داره، حرارت رو پذیرفتن. مغز میگن باید سرد باشه چون فعالیتش خیلی شدیده و گرم میشه، اگر اون سردی ذاتیش نباشه این گرمی که برای سر تفکر و تأمل حاصل میشه مغز از اون میزنه، پس باید سرد باشه، از سبا اینطور میشه. اما بقیه بدن چون احتیاج به تفکر و فعالیت اون چنانی ندارن، گرم باشن مشکل نیست، اگر انسان بدود حرکت کنه گرما اضافه میشه، منتها این گرمایی که از این میره نمیمونه که اذیت کننده باشه. خب پس توجه کردید که قسمت مغز سرده و بقیه بدن گرم، بنابراین اعضای عنصری ما قابلیت ضد یا قابلیت حرارت رو دارن. ولی منظور از حرارتی که الان ما داریم بحث میکنیم اون حرارت خارجی است که میخواد با تصور درست بشه، اون الان داریم بحث میکنیم، نه این حرارت ذاتی و طبیعی که برای بدن هست یا اون برودت ذاتی و طبیعی که برای مغز هست. اون الان مورد بحث ما نیست، اون رو ما قبول داریم که وجود داره و همین دلیل ماست بر این که این اعضای بدن ما قابلن، چون حرارت داره، اون یکی برودت داره، معلوم میشه اینا قابلیت دارن، مثل فلش نیستن. ولی این که قابلیت دارد، قابلیت ندارد که اون بیرونی رو قبول کنه. اگر هم بیرونی بخواد قبول بشه، باید به یه صورت دیگری قبول بشه، یعنی خود حرارت بیاد، نه مفهومش. یعنی من کنار بخاری بنشینم تا بدنم گرم بشه، یا روی یخ دست بذارم تا دستم سرد بشه. این سرما و گرما باید این چنین قبول بشه، نه از ناحیه تصور. اون قبول نیست، اون تصور که قبول نیست. تصور قبول مفهومه، نه قبول خود حرارت. پس خلاصه جواب این شد، با تمام توضیحات حواشی که عرض کردم، خلاصه جواب این شد که باید خود حرارت حلول کند تا جسم هار شود، و در تصور خود حرارت حلول نمی کند، بلکه مفهومش حلول می کند، یا به تعبیری صورت ذهنیش حلول می کند. صورت ذهنی با مفهوم یکیه، بنابراین اثر حرارت ندارد، یعنی جسم رو هار نمی کند. پس اونی که می تواند هار کند جسم را حلول نکرده، و اونی که حلول کرده نمی تواند جسم را هار کند. این خلاصه جواب که جواب راحتی هم است. من که توضیح میدم برای این که اشکالاتی که به ذهنیات بعضی از اشکالات دست بشه، بعضی هم با توضیحات هم دست نمی کنم که شما اشکال می کنید و انشالله جواب دادی میشه. و اما الحرارت و ولی اصل مخوام اصلم اصل مطلب این همه توضیح و تفصیل نمی خواهد. من بیشتر توضیحات تفصیلات می دم که اشکالات پیش نهد. البته که از اوقات توضیحات خود منم اشکال درست می کنه، که باز ناچارم که اشکال جواب بدم، ولی بازم بی استفاده نیست. و اما الحرارت اینها لا تقتضی کون محلها هارن، حرارت اقتضا نمی کنه که محلش هار باشد. الا اذا کان الحالو هی به عینها، مگر اینکه اونی که حلول میکنه خود حرارت باشه، نه مفهومش. این یه شرط. شرط دوم، والمحل جسمن خالیان عن جدها. شرط سوم، من شأنه ان ينفعل عنها. شرط اول اینه که خود حرارت حلول کنه، شرط دوم که محل جسمی باشد خالی از زد، نه جسم مبتلا به زد، که در این صورت حرارت نمیتونه بیاد، مگر حرارت زد رو باطل کنه بعدم بیاد، و تا وقتی زد هست نمیتونه بیاد. شرط سوم این است که این جسم فلکی نباشد، بلکه عنصری باشد، که منشأنه ان ينفعل عنها، که بتواند منفعل شود عنها عن الحرارت. حرارت فلک رو منفعل نمی کنه، با اینکه جسمه، مجرد به شخصا منفعل نمی کنه، فلک رو هم با اینکه جسم رو منفعل نمی کنه، فقط عنصر رو منفعل می کنه. پس باید جسم عنصری باشد، پس باید جسم محل جسم باشد، مجرد نباشد، منشأنه ان یفعل باشد، ان ینفعل باشد، یعنی عنصری باشد، فلکی نباشد. اینجوری گفتن دیگه، در جای خودش ثابت کرده، اینجوری ثابت شده که میتونه فلک رو گرم کنه، فلک مثل جسم منصوریه. اینجوری اینطور ثابت شده، قدیم میگفتن فلک با جسم منصوری فرق داره، حرارت رو قبول نمی کنه، برودت رو قبول نمی کنه، نمیشه شکافتش، نمیشه منفعلش کرد، یه شرایط خاصی برای جسم فلکی قائل بودن که حالا دیگه باطل شده. ولا یلزم من ذلک، من ذلک یعنی از این که حرارت چنینی میتواند محل را گرم کند، لازم نمیاد که صورت حرارت که مغایر است لها، یعنی با خود حرارت، لازم نمیاد که این صورت اذا حلت جسمن و قوتا جسمانیه هم تجله ها، هم تجله ها فایل لایل زنی، نه خبر انس فاعل لا یلزم همون ان صورت هاست. لا یلزم من ذلک، از این که گفتیم این حرارت و حرارت خارجی میتواند جمع کننده باشد، لازم نمیاد که صورت حرارت که مغایر با خود این حرارت، زمانی که حلول کند در جسمی یا در قوه جسمانی، لازم نمیاد و نمیتواند این صورت تجعل ها هارتن، جسم یا قوه جسمانی را نمیتواند هار قرار دهد. خب جسم نمیتونه هار قرار بده چون مفهومه که حلول کرده. قوه جسمانی یعنی قوه ایران که در جسم حلول داره و در اون خود این حرارت وارد نشده، خود این مفهوم وارد نشده، اونم به طریق اولا نمیتونه. کار قرار بده. ببینید من یه مقدار عجله کردم، بعد اینطوری میگفتم جسم یا قوه جسمانی رو که محلش نمیتونه هار قرار بده تا چه برسه قوه جسمانی رو که محلش نیست. اینطوری باید میگفتم اگر در جسم حضور کرد جسم رو گرم میکنه، اون اگر در جسم حضور کرد این مفهوم جسم رو گرم نمیکنه چون مفهومه. اگر در قوه جسمانی حضور کرد باز قوه جسمانی رو گرم نمیکنه چون مفهومه. حالا اگر در جسم حلول کرد نه در قوه جسمانی بلکه فقط در جسم حلول کرد و قوه جسمانی در اون جسم حاضر بود، آیا میتواند قوه جسمانی رو که حاضر است گرم کند؟ میگم نه. اگر نتونست خود قوه جسمانی رو گرم کند وقتی قوه جسمانی محلش بود، نمیتواند قوه جسمانی رو گرم کند در حالی که محل قوه جسمانی محل حرارت شده. اون وقتی که خود قوه جسمانی محل حرارت مفهوم میشه، این مفهوم اون قوه رو گرم نمی کنه. حالا که محل این قوه محل حرارت شده، محل مفهوم شده، این مفهوم به طریق اولا خود قوه رو نمیتونه گرم کنه. پس یک بار ممکنه در خود قوه حضور کنه، قوه رو گرم نمی کنه. یک بار در محل قوه حضور میکنه نه در قوه، اینجا به طریق اولا قوه رو گرم نمی کنه. ایشون میفرماد که اگر در جسم یا قوه جسمانی حلول کرد، اون جسم یا قوه جسمانی رو گرم نمی کنه تا چه برسد به این که قوه دیگری رو که محلش نیست بلکه در کنار محل حاضر است گرم کنه. اگر نتونست محل رو گرم کنه، اون حاضر اندر محل رو به طریق اولا نمیتونه گرم کنه. و وضع چنینه. این مفهوم حرارت یا صورت حرارت، صورت جسمی حرارت میاد توی محل باصره یا تو محل متخیله قرار میگیره، نه تو خود باصره و خود متخیله. محل رو گرم نمی کنه تا چه برسه به باصره و متخیله. مفهوم عرض می کنه. مفهوم یا صورت جزئی، صورت جزئی مفهومه، صورت جزئی هم بازم مفهومه، منتها مفهوم جزئی. فلا یلزم من ذلك که صورت حرارت که مغایره با خود حرارت زمانی صورت زمانی که حلول کرد در جسم یا در قوه جسمانیه، این چنین نیست که قرار بدهد اون جسم یا قوه جسمانیه رو حال تا چه برسه به این که مدرکی رو که این محل آلت اوست و خودش محل مفهوم نشده بلکه آلتش مفهوم محل شده، تا چه برسد که این مفهوم حرارت بتواند این مدرک رو حار قرار بدهد. یعنی نمیتونست این مفهوم حرارت محل رو حار قرار بده، حار قرار بده تا چه برسه که قوه حال در این محل رو حار قرار بده. داره مطلب روشن، اینم تکرارش لازم نیست میکنه. خب این اعتراض اخیر فخرود که جواب دادیم، اعتراضات دیگری هم بر مشهور وارد کرده که ایشون میفرمد که اون اعتراضات جوابشون روشنه یا با مطالب گذشته روشن میشه و درست نیست که ما شرح کتاب رو به خاطر مطالبی که خارج از متن طولانی کنیم. به همین مقدار اکتفا میکنیم. به اعتراضاتی که اورد این اعتراضات و فخر بر کل واحد من الادراکات الجزئیه، این اعتراضاتی که کرد اعتراضات عام بود، اعتراضاتی هم بر کل واحد من ادراکات الجزئیه وارد کرده، مثلا اعتراضی بر باصره تنها وارد کرده، اعتراض بر ثانیه تنها وارد کرده. این اعتراضات خاص تجریم مجراهایی، یعنی اونها جاری مجرای همین اعتراضات هستند، همون که این اعتراضات باطل اونها باطل هستند، و اشتغال به ها، اشتغال به اون اعتراضات خاصه، یقتضی تطویل شرح کتاب به مطالبی که لیس فی متن کتاب. و ما هم موظفیم شرح بدیم کتاب رو، موظف نیستیم مطالب خارجی بیاریم، اونا میشن مطالب خارج از متن که جا نداره بیش از این بهشون بپردازیم. و اما احتجاجاته بعد تسلیم احتیاج الادراک الى حصول صورت فی المدرک. خب تا اینجا اعتراضاتی بود که فقط بر حاکما وارد میکرد و قول به این که ادراک عبارت هست از حصول ذهنی، اون قول رو قبول نداشت و مورد اعتراض قرار میداد. حالا بعد از این میخوام استدلالاتش رو که بر مدعای خودش اقامه کرده بخونیم. در این استدلالات توجه کنید، ایشون منکر صورت ذهنیه نمیشه و این مهمه، منکر صورت ذهنیه نمیشه ولی حضور صورت ذهنیه رو ادراک نمیتونه. یه مقداری با مشهور موافقت میکنه، مشهور میگن صورت ذهنی حاضر میشه در ذهنشون، میگه حاضر میشه، ولی مشهور میگن حضور این صورت ادراکشون، میگه نه حضور صورت ادراک نیست، ادراک بعد از حضور صورت اتفاق میفته و غیر از حضور صورته. وقتی صورت حاضر میشه نفسنن با این صورت ارتباط برقرار میکنه، پس این ارتباط میشه ادراک. ایشون اصل صورت رو ادراک نمیدونه، حصول صورت رو ادراک نمیدونه، ولی معتقد هست که حصول صورت اتفاق میفته، ارتباط با این صورت رو ادراک میدونه. کسانی که قائلن به علم حضوری ارتباط خارجی نفس با صورت خارجی رو ادراک میدونه، ایشون که قائل به علم حصولی ارتباط باطنی نفس با صورت باطنی رو ادراک میدونه. یعنی هر دو میگن ادراک عبارت از ارتباط، اما ایشون میگه عبارت از ارتباط نفس با صورتی که در نفس وارد شده، بعضی میگن عبارت از ارتباط نفس با صورتی که در خارج است. ایشون صورت خارجی رو نمیگه، صورت ذهنی رو میگه، میگه ارتباط ما با صورت ذهنی میشود ادراک. پس حضور صورت در ذهن ادراک نیست، بلکه بعد از حضور یه فعالیتی از نفس ما اتفاق میفتد که اون فعالیت عبارت است از ارتباطی که بین نفس و اون صورت برقرار میشه. این فعالیت و ارتباط گفته میشود ادراک، نه حصول صورت. دقت کنید در تمام این حرفایی که ایشون میزنه سعیش بر اینه که حصول صورت رو ادراک قرار نده، به حصول صورت معترفه ولی سعی میکنه حصول صورت رو ادراک قرار نده. میگه اگر حصول صورت ادراک بود این اشکال وارده، پس باید ادراک چیزی دیگری باشد غیر از حصول صورت، که حصول صورت مقدمه و زمینه اوست. اشکال اولی که میکنه اینه، اگر صرف حصول صورت ادراک بود سواد برای جسم اسود حاصل است، باید جسم او را ادراک میکرد چون حصول صورت هست. شما میگید حصول صورت ادراکه، خب اگه حصول صورت ادراکه حصول صورت برای این دیوارم هست، پس این دیوارم باید ادراک کنه. این اشکال اولشه که میخواد بگه که حصول صورت کافی نیست، ارتباط خاص لازمه. دیوار نمیتوان از اون ارتباط خاص رو برقرار کنه، لذا نمیتونه مدرک بشه. نفس من میتونه اون ارتباط خاص رو برقرار کنه، نفس من مدرک میشه. در هر دو این صورت ثبات حاصل شده، هم در نفس من هم در اون دیوار، اما نفس من تونسته ارتباط رو برقرار کنه، ادراک کرده. دیوار نتونسته ارتباط رو برقرار کنه، ادراک نشده. پس ادراک همون ارتباطه، نه حصول صورت، ولی حصول صورت در همه جا هست، ادراک در همه جا نیست. و اما احتجاجات فخر رازی، که احتجاجاتش بعد از تسلیم این است که ادراک احتیاج دارد به حصول صورتین فی المدرک. قبول داره که در هر ادراکی باید صورت در مدرک حاصل شده، بعد احتجاج کرده بر این که انهو، یعنی ادراک، امرون ورا از حصول، ادراک امریست غیر از این حصول و ورا این حصول. خود این حصول ادراک نیست، بلکه اون ارتباطی که بعد از این حصول حاصل می شود ادراکه. فمن ها از جمله اشکالاتش همینیست که الان عرض کردیم، لو کان ادراک و سواده عبارتن عن حصولهی لشیئن فقط، اگر ادراک سواد فقط عبارت باشد از حصول سواد لشیئن فقط، یعنی فقط حصول باشد دیگه، بعد از حصول احتیاجی به چیزی دیگر نداشته باشیم. لکان الجسم الاسود مدرکن، باید جسم الاسود مدرک سواد باشد زیرا حصول در اونجا حاصله، پس باید ادراک هم حاصل باشد در حالی که حاصل نیست. از اینجا میفهمیم که حصول کافی نیست، بلکه علاوه بر حصول امری وراء حصول که عبارت از برقرار کردن ادراک است لازم است، که این امر در دیوار حاصل نمی شود لذا ادراک رخ نمی دهد، اما در نفس حاصل می شود پس ادراک حاصل می شود. این حرف ایشونه تا یک جوابش انشاءالله برسانیم.